سه دو یک.
صدای ما رو از ماه میشنوید. برای سخنرانی نیامدم.
مجموعه ای از سخنرانی های گابریل گارسیا مارکز، برگردان بهمن فرزانه، نشر سالس، با صدای رضا عمرانی، راضی هاشمی. شهر زیپاکیرا، کولومبیا، 17 نوامبر 1944. گابریل گارسیا مارکز با به دست آوردن یک بورس تحصیلی موفق شده بود تا در آن دبیرستان به تحصیلات خود ادامه دهد.
دانشکده وظیفه شناسان. معمولاً در چنین مواردی یک نفر را تعیین می‌کنند تا سخنرانی بکند. آن شخص موضوع مناسبی را در نظر می‌گیرد و در مقابل حاضران توسعه اش می‌دهد. برای سخنرانی نیامدم. فقط برای صحبت امروز موضوع شرافتمندانه رفاقت را انتخاب کردم. ولی درباره رفاقت چه می‌توانم به شما بگویم؟ می توانستم صفحاتی را پر کنم که آخر سر آنچه را مایل بودم بگویم توضیح نمی داد. تمام وقایع روزانه‌ای که ما پسرهای محصل را که راه خود را در زندگی جستجو می کنیم به هم زنجیر کرده است، اسمش رفاقت است. دلم می خواهد امروز در این مورد صحبت کنم. ولی باز تکرار می کنم، برای سخنرانی نیامدم. فقط می خواهم شما را در این جلسه دادگاه قاضی بدانم تا در این وداع با شاگردان سهیم باشید. این گروه پسران آینده درخشان کشور ما کولومبیا را تشکیل می دهند. اکنون که صفات برجسته یک یک آنها را خاطر نشان کرده ام، شما قضات باید حکم نهایی را صادر کنید. من به نام این مدرسه، به نام اجتماع خودمان، این گروه جوانان را اعضای دانشکده وظیفه شناسان می نامم. حضار محترم، ختم جلسه دادگاه را اعلام می کنم.
کاراکاس، 3 می 1970. بنابر مقاله خوان کارلوس زاپاتا با عنوان گابو در کاراکاس به دنیا آمده است، نه در آراکاتاکای کولومبیا، که بعدها در روزنامه مهمی در بوگوتا به چاپ رسید. نیکولاس ترینکادوی روزنامه نگار همین که فهمید گابریل گارسیا مارکز در دانشگاه حضور خواهد یافت، بلافاصله برای ملاقات او ره سپار شد. او را لاغر، سبیلو، با سیگاری روشن در دهان یافت. داستانی که او در اینجا برای حضار تعریف می کند، سرانجام به فیلم نامه پیشگویی تبدیل می شود. فیلمی به کارگردانی لوئیس آلکوریسا در سال 1974.
چگونه نویسندگی را آغاز کرد؟ قبل از هر چیز از حاضران عذرخواهی میکنم که نشسته صحبت میکنم. واقعیت این است که اگر بلند شوم و سر پا بایستم، ممکن است از ترس نقش زمین بشوم. همیشه تصور کرده بودم وحشتناکترین 5 دقیقه عمرم در هواپیمایی خواهد بود و در مقابل 20-30 نفر، و نه اینطور مثل حالا در مقابل 200 دوست. خوشبختانه آنچه در این لحظه با آن دوچار شده ام، اجازه می دهد بتوانم در مورد ادبیات خود صحبت کنم. چون داشتم فکر می کردم نویسندگی را همین طور آغاز کردم که اکنون در اینجا به روی این سکو رفتم. یعنی به اجبار. باید اعتراف کنم هر کاری از دستم برمی آمد انجام دادم تا در این جلسه شرکت نکنم. سعی کردم خودم را به ناخوشی بزنم. سعی کردم کاری کنم که ذات و ریه کنم. به سلمانی رفتم به امید اینکه او با تیغ سرم را از بدن جدا کند. عاقبت هم به فکر این افتادم که بدون کت و کراوات حاضر شوم تا در جلسه اینطور رسمی راهم ندهند. ولی فراموش کرده بودم در ونزوئلا هستم. جایی که می توانی آستین‌های پیراهنت را بالا بزنی و به هر جایی که دلت می خواهد پا بگذاری. نتیجه این که اینجا هستم و نمی دانم از کجا آغاز کنم. ولی به هر حال می توانم برایتان تعریف کنم نویسندگی را چگونه آغاز کردم. هرگز به فکرم خطور نکرده بود روزگاری نویسنده بشوم. ولی زمانی که محصل بودم، آقای ادواردو زالام آبوردا، سردبیر بخش ادبی روزنامه ال اکسپاکتادور بوگوتا، مقاله ای را چاپ کرده بود که در آن می گفت نسل نویسندگان جوان هیچ چیزی عرضه نمی دارند. در هیچ جا به نویسنده جوان بر نمی خورد که داستان کوتاه نویس یا رمان نویس خوبی باشد. زالام آبوردا در خاتمه تأکید می کرد اغلب از او ایراد می گیرند که فقط نوشته های نویسندگان مشهور را در روزنامه‌اش چاپ می کند. نویسندگانی سال خورده. فضایی برای نویسندگان جوان در نظر نمی گرفت. او ادامه می داد واقعیت در این است که نویسندگان جوان به هیچ دردی نمی خورند. چون این بود که نسبت به جوانان همسن و سالم حس پشتیبانی در من پدید آمد. تصمیم گرفتم خودم یک داستان کوتاه بنویسم تا دهان روزنامه نگاری را ببندم که به هر حال دوست صمیمی‌ام بود. لااقل بعدها با من دوست و رفیق شد. نشستم داستان کوتاه را نوشتم و آن را به اداره روزنامه فرستادم. تکان دوم وقتی بود که یک شنبه بعد روزنامه را باز کردم و دیدم داستان کوتاه هم در یک صفحه کامل چاپ شده است. ادواردو زالام آبوردا مقاله‌ای هم کنار آن چاپ کرده بود و اقرار می‌کرد اشتباه کرده بود است. چون در واقع با آن داستان کوتاه به قول او نابغه ادبیات کشور کلمبیا متولد شده بود. یا عین همین جمله بود یا چیزی شبیه به این. آن وقت بود که واقعا نگران شدم و به خودم گفتم خودم را به چه مخمصه‌ای انداختم. حالا باید چه کنم تا آبرویم را جلوی آن روزنامه نگار حفظ کنم؟ و جوابم این بود. نوشتن را ادامه دادن. اما پیدا کردن سوژه کار آسانی نبود. باید داستان را از خودم می ساختم و بعد آن را روی کاغذ می آوردم. این مسئله به من اجازه می داد اکنون چیزی را به شما بگویم که فقط همین حالا آن را فهمیدم. پس از چاپ 5 کتاب، حرفه نویسندگی احتمالاً هرچه بیشتر می نویسی مشکل تر می شود. سهولت نشستن و نوشتن آن داستان کوتاه به هیچ وجه با زجری که اکنون با نوشتن 1 صفحه می کشم قابل مقایسه نیست. روش نوشتن من هم پا به پای این منطق پیش می رود. هرگز نمی دانم چه وقت می توانم بنویسم و چه چیزی بنویسم. منتظر می مانم تا چیزی به فکرم برسد. بعد وقتی چیزی به فکرم رسید آن را در مغزم مزه مزه می کنم و می گذارم توسعه یابد. بعد که آن را در فکرم تکمیل کردم که اغلب سالهای سال طول می کشد مثل 100 سال تنهایی که 19 سال در فکرم بود آن وقت می نشینم و آن را می نویسم. آن وقت است که مرحله مشکل پیش می آید و کلافه‌ام می کند. چون زیباترین قسمت داستان طرح‌ریزی شده است. حالا باید آن را در سرم پشت سر هم مرور کنم. در نتیجه موقعی که نوشتن را آغاز می کنم دیگر چندان برایم جالب نیست. اکنون برای مثال برایتان تعریف می کنم که چگونه فکری سالیان سال است که در سرم می چرخد و به نظرم دیگر به اندازه کافی به آن فکر کردم. الان برایتان تعریف می کنم چون مطمئنن وقتی بنویسمش که نمی دانم چه وقت خواهد بود به کلی متفاوتش خواهید یافت. آن وقت می توانید مقایسه کنید و بفهمید چقدر عوض شده است. دهکده بسیار کوچکی را مجسم کنید که زن پیری با دو فرزند خود در آن زندگی می کند. پسرش 17 سال دارد و دخترش هم 14 سال است. زن دارد به فرزندانش صبحانه می دهد و از قیافش پیداست سخت نگران است. فرزندانش از او دلیل نگرانیش را می پرسند و او در جواب می گوید نمی دانم. اما وقتی از خواب بیدار شدم به من الهام شد حادثه ناگوار در دهکده رخ خواهد داد. فرزندانش می خندند و مسخرش می کنند. می گویند گرفتار پیشگویی های پیرها شده است. مسائل بسیار زود گذر. پسرش می رود تا بیلیارد بازی کند. وقتی می خواهد توپ بیلیارد را بزند، حریفش می گوید شرط می بندم موفق نخواهی شد. همه می خندند. خود پسر هم می خندد. توپ را هدف می گیرد ولی موفق نمی شود. پسرک جریمه خود را می پردازد. از او می پرسند چطور شد که نتوانستی؟ کار بسیار آسانی بود. در جواب می گوید می دانم ولی نگران مسئله‌ای بودم که امروز صبح مادرم به من گفت. گفت اتفاق ناگواری در دهکده رخ خواهد داد. همه به او می خندند و حریف برنده به خانهش برمیگردد، خوشحال از پولی که برده است به مادرش، دختر خاله و خواهرزاده و چند تن از اقوامش میگوید این پول را از داماسو بردم. بسیار بسیار هم آسان، چون او بسیار احمق است. از او میپرسند چرا فکر میکند آن پسر احمق است؟ میگوید چون کار به آن آسانی را نتوانست انجام دهد. نگران نگرانی مادرش بود که امروز صبح وقتی بیدار شده بود به او گفته بود امروز در دهکده حادثه ناگواری رو خواهد داد. آن وقت مادرش به او میگوید پیشگویی پیرها را مسخره نکن چون اغلب درست از آب در می آید. دختر خاله اش همه چیز را می شنود و بعد از خانه خارج می شود تا به قصابی برود و گوشت بخرد. به قصاب میگوید به من نیم کیلو گوشت بدهید. همونطور که قصاب دارد گوشت را قطع می کند، او اضافه می کند بهتر است به جای نیم کیلو یک کیلو گوشت بدهید، چون می گویند در دهکده حادثه ناگواری را خواهد داد. انسان باید دوراندیش باشد. قصاب گوشت را به دست او می دهد و بعد که خانم دیگری می آید تا نیم کیلو گوشت بخرد به او می گوید بهتر است یک کیلو بخرید، چون خیلی ها آمدند و گفتند حادثه ناگواری را خواهد داد. مردم همه دست پاچه شدند و آذوقه تهیه می کنند. آن وقت خانم در جوابش می گوید من چند فرزند دارم، بهتر است به من دو کیلو گوشت بدهید. خانم دو کیلو گوشت می گیرد و می رود. برای اینکه داستان را خیلی طول ندهم باید بگویم قصاب در عرض نیم ساعت همه موجودی گوشت را می فروشد و یک گاو دیگر هم ذبح می کند. تمام گوشت آن گاو را هم می فروشد و خبر در تمام دهکده شایع می شود. لحظه ای فرا می رسد که تمام دهکده در انتظار مانده است تا حادثه ناگواری رخ بدهد. همه از فعالیت هایشان دست می کشند. ناگهان ساعت 2 بعد از ظهر هوا مثل همیشه بسیار داغ می شود. یک نفر می گوید متوجه شدید هوا چقدر گرم شده است؟ ولی در اینجا همیشه هوا همینطور گرم بوده است. در دهکده تمام نوازندگان مجبورند آلات موسیقی را با قیر به هم وصل کنند و همیشه هم در سایه می نوازند، چون اگر در آفتاب بنوازند قیر آب می شود و آلات موسیقی به زمین فرو می ریزند. یک نفر دیگر می گوید به هر حال هوا در این ساعت هرگز اینطور داغ نشده بود. می گویند ولی ساعت 2 بعد از ظهر همیشه هوا گرم بوده است. و او می گوید اما نه به این درجه. ناگهان پرنده‌ای روی میدان متروک دهکده پایین می آید و همگی جار می زنند یک پرنده در میدان نشسته است. همگی سراسیمه خود را به میدان می رسانند تا پرنده را تماشا کنند. آقایان، همیشه پرندگانی وجود داشتند که در میدان نشستند. بله، ولی هرگز در این ساعت روز نبوده است. اهالی دهکده چنان مضطرب شدند که همگی می‌خواهند آنجا را ترک کنند و بروند، ولی شهامتش را ندارند. یک نفر داد می‌زند: من می‌روم. من یک مرد واقعی هستم. اساسیه فرزندان و حیواناتش را سوار عرابه می کند و در جاده اصلی به راه می افتد. تمام اهالی هم نگاهش می کند. در مرحله مردم می گویند اگر او شهامت این را به دست آورده که از اینجا برود، پس ما هم می توانیم برویم. دهکده را زیر رو می کند. اساسیه و حیوانات و همه چیز را می برند. یکی از آخرین کسانی که دهکده را ترک می کرد می گوید امیدوارم مصیبت بر سر آنچه از خانه ما بر جا می ماند فرو نیاید. اون وقت خانهش را آتش می زند. بقیه هم خانه هایشان را آتش می زنند و همگی وحشت زده پا به فرار می گذارند. انگار در جنگی دشمن به آنها حمله کرده باشد. و جلوی همه آنها هم خانومی در حال فرار است که اول از همه مصیبت را پیشگویی کرده بود. گفته بودم حادثه ناگوار رو خواهد داد ولی کسی باورش نشد. خیال می کردن دیوانه شدم.
کاراکاس، دوم اوت 1972. به مناسبت جایزه بین المللی رومولو گایگوس به خاطر 100 سال تنهایی، داوران متشکل بودند از ماریو وارگاس یوسا، آنتونیو پالاسیوس، امیر رودریگز مونگال، خوزه لوئیس کانو و دومینگو میلیانی. در ضمن علاوه بر برنده جایزه از کسانی دیگری هم نام برده شد که کاندیدای جایزه شده بودند. رمان‌های تعمق، اثر خوان بنت، سببر غمگین، اثر گیریمو کابرارا اینفانته و وقتی گریه می کنم اشکم نمی آید، اثر میگل اوترو سیلوا.
به خاطر شما، اکنون که در اینجا فقط گروهی از دوستان گرد هم آمده ایم، باید از همگی درخواست کنم به من کمک کنید بتوانم خاطره امشب را تحمل کنم. اولین شب زندگیم که شخصا به آن پا گذاشته و حضور ذهن داشتم که در آن واحد دو کاری را انجام می دهم که به خود قول داده بودم هرگز انجام ندهم. دریافت جایزه و سخنرانی کردن دربارش. برخلاف عقاید بسیاری که به آنها احترام می گذارم، تصور می کنم سزاوار نیست تاج افتخار را بر سر ما نویسندگان بگذارند. بسیاری از شما هم واقفید که هر گونه تجلیل از ما آغاز مومیایی کردن ماست. همیشه تصور کردم صرفاً به خاطر شایستگی خودمان نیست که نویسنده شده ایم. به خاطر این است که بدبختانه نتوانستیم حرفه دیگری را به عهده بگیریم. حرفه انفرادی نباید امتیاز بیشتری از حرفه پینه دوزی داشته باشد که کفش‌ها را تعمیر می کند. به هر حال تصور نکنید نمی خواهم برای آمدن به اینجا از خودم بهانه‌ای درآورم. سعی هم ندارم از ارزش جایزه‌ای بکاهم که امروز به من داده می شود. جایزه‌ای به نام نویسنده مهم و فراموش نشدنی قاره آمریکا. درست برعکس. آمدم تا در این نمایش همگانی با شوق و شعف شرکت کنم. چون کشف کردم دلیلی وجود دارد که عقاید راسخ مرا زیر سوال می‌برد. من دوستان گرامی صرفاً در اینجا حضور یافتم تا نشان دهم تا چه حد به سرزمینی بستگی دارم که زمانی در آن جوان بودم، سعادتمند و بدون هیچ گونه کارت هویت. به خاطر اثبات مهربانی و توافق با دوستان ونزوئلایی ام آمدم، دوستانی سخاوتمند که تا آخر عمر دوستانم خواهند بود. به خاطر آنها در اینجا حضور یافتم. به عبارت دیگر، به خاطر شما.
مکزیکو سیتی، 22 اکتبر 1982. به مناسبت جایزه مکزیکی عقاب آستک در تالار کاخ رئیس جمهوری، در حضور رئیس جمهور مکزیک، خوزه لوپس پورتیو و پاچکو، و بنا به تشریفات وزیر خارجه کشور کولومبیا رامیرو یوردا، وزیر خارجه کشور مکزیک خورخه کاستانیدا جایزه را به او می‌دهد که مهمترین جایزه است که دولت مکزیک به یک غیر مکزیکی می‌دهد.
وطنی متفاوت. جایزه عقاب آستک را همراه با دو حس دریافت می‌کنم که معمولاً با هم مغایرت ندارند. غرور و حق‌شناسی. این چنین بستگی عمیق ما، من و همسرم نسبت به این کشور به صورت رسمی تایید می‌شود. کشوری که بیش از 20 سال است انتخاب کرده‌ایم که در آن زندگی کنیم. پسرهای من در اینجا بزرگ شدند. کتابهایم را در اینجا نوشتم. درختانم را در اینجا کاشتم. در سالهای 60 وقتی دیگر خوشحال نبودم و هنوز هم کارت هویتی در دست نداشتم، دوستان مکزیکی از من پشتیبانی می کردند و تشویقم می کردند به نوشتن ادامه دهم. موردی بود که امروز آن را به عنوان یک فصل از 100 سال تنهایی به شمار می آورم. فصلی که فراموش کردم تعریفش کنم. طی 10 سال گذشته، هنگامی که موفقیت و تبلیغ مبالغ آمیز زندگی خصوصی مرا مختل می کرد، محبت افسانه‌ای اهالی مکزیک به من اجازه داد آرامش درونیم را به دست آورم و فرصت کنم به حرفه مشکلم که به صنایع دستی شباهت دارد ادامه دهم. در نتیجه کشور مکزیک برایم یک وطن دیگر به شمار نمی رود. صرفاً وطن متفاوتی است که خود را بدون شرط در اختیارم گذاشته است. ولی جایزه‌ای که امروز به من اعطا می شود، مرا فقط به این دلیل به رقت نمی اندازد که آن را از طرف کشوری دریافت می کنم که در آن زیسته و زیست می کنم. جناب آقای رئیس جمهور، من حس می کنم این افتخار و این جایزه از طرف دولت جناب عالی شامل حال تمام تبعید شدگانی هم می شود که به مکزیک پناهنده شدند. می دانم که معرف کسی نیستم و این افتخار فقط نصیب من شده است. می دانم که اقامت من در این کشور و اکثریت کسانی که طی 10 سال اخیر به کشور مکزیک پناهنده شدند شباهتی ندارد. متاسفانه در قاره ما استبدادی دوردست و کشت و کشتاری نزدیک همچنان ادامه خواهد داشت و خیلی هوادار می شوند خود را به جای دیگری تبعید کنند. تبعیدی که مثل من آنطور از روی میل و لذت بخش نبوده است. من از جانب خودم صحبت می کنم، ولی می دانم بسیاری هستند که حس و کلمات مرا در قلب دارند. جناب آقای رئیس جمهور، از این دروازه های گشوده کشور شما سپاسگزاری می کنم و امیدوارم هرگز به هیچ دلیلی بسته نشوند.